بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وعلى جل فرج ملعن و دائم على عدارشون عزمه. خب بحث ما در این بودش که خیار قبل آیا فوری هست یا علی التراخی هستش. قائلین به فوریت گفتیم تمسک میکنن در ما ادای قدر متعقن به عمومات، و قائلین به تراخی تمسک به استصحاب میکنن، و توهم شده که بین تمسک به استصحاب و عمومات تعارض وجود داره، توهم وجود داره، تنافی وجود داره. مرحوم شیخ جواب دادن که نه، اصلا بین رجوع به عام و استصحاب تنافی وجود نداره. جایی که ما رجوع به عام میکنیم استصحاب صحیح نیست، و جایی که رجوع به استصحاب میکنیم تمسک به عام صحیح نیست. و مرحوم شیخ تفصیل خودشون رو دادن، گفتن ملاک بحث، منات و مرکز بحث در اینه که آیا زمان قید یا زمان ظرفه. اون فردی که تحت خاص آمده بیرون، اگر زمان قید او باشد، خب هر لحظه هر ساعت میشه یک فرد، لذا یک فرد از تحت هم آمده بیرون نسبت به بقیه ازمنه. وقتی زمان قید شد باید رجوع کنیم به عموم عام، و اینجا رجوع به استصحاب صحیح نیست، چون اگر زمان قید شد هر فردی با فرد دیگر متعدد میشه، با تعدد موضوع استصحاب جاری نمیشه. و اگر زمان ظرف شد یک فردی از تحت عام بیاد بیرون، دیگه همیشه آمده بیرون، دیگه افراد متعدد ما نداریم، تخصیص زائد نداریم. لذا وقتی یک فردی از تحت عام بیاد بیرون، هر جو شک بکنیم رجوع به استصحاب میکنیم، و اینجا نمیتونیم رجوع به عام بکنیم. چرا؟ چون عام ازمانی تابع عام افرادی بود، وقتی از تحت عام افرادی آمد بیرون دیگه عام ازمانی هم وجود نداره. پس یک جا فقط تمسک به استصحاب میکنیم، یک جا تمسک به عموم میکنیم، لذا تنافی و تعارض بین استصحاب و عموم وجود نداره. خب این در رابطه با قائلین به فوریت. اما قائلین به تراخی گفتیم تمسک به چی میکنن؟ استصحاب. میگن ساعت 8:09 که مقبون خیار قبل داشت، ساعت 9:10-11 هر موقع شک بکنیم که آیا مقبون بازم خیار قبل داره یا نداره، استصحاب میکنیم بقای خیار قبل رو. مرحوم شیخ به این استصحابم اشکال میکنه، میگه این استصحابم طبق مبنای ما جاری نمیشه، چون این استصحاب علا بعض تقادیر شک در مقتضیه، و علا بعض تقادیر شک در موضوعه و تعدد موضوعه، لذا این استصحاب مشکل داره و استصحاب بقای خیار قبل هم جاری نمیشه. خب توضیح این که این استصحاب اشکالش چیه مبتنی بر بیان مقدماتی باز هستش، که این مقدمات رو در جزوه هم کامل نوشتیم، همشو مرحوم شیخ در رسائل مطرح کردن. یک مقدمه اینه که شک در مستصحب ما، یا شک در مقتضی، یا شک در رافع. مثلا ما تو جزوه مثال داریم به ساختمون، مثلا یک ساختمونی هستش که یقیناً بناش، عمرش، استقامتش تا 30-40 سال هست. اینجا اگر من 10 سال بگذره شک بکنم که این ساختمون هنوز سالم یا سالم نیست، شک در چی؟ مقتضی تا 30 سال داشته. سر 10 سالگی اگر شک بکنم، شک در رافع، چون مقتضی برای بقا بوده. اگر شک بکنم، شک میکنم که زلزله آمده، سیلی آمده، که خونه خراب شده باشه، این میشه شک در رافع. اما اصلا نمیدونم این ساختمونه مقاومت تا 10 سال داشته یا نداشته. اصلا شاید ساختمون ضعیف بوده، بناش سر 10 سال خراب میشه. اگر اینجا سر 10 سال شک بکنم که این ساختمون های هنوز سالم یا سالم نیست، این شک در مقتضیه. چون اصلا نمیدونم این ساختمون استقامت برای عمر زیاد داشته یا نداشته. بس شک تاره شک در مقتضیه، اخرى شک در رافع، که مرحوم شیخ در استصحاب رسائل تفصیل داد، گفت ما شک در مقتضی و حجت نمیدونیم، اما شک در رافع رو چیکار میکنیم؟ حجت میدیم. این یه مقدمه. مقدمه دوم، دلیل دال بر مستصحب ما. دلیل دال بر مستصحب ما گاهی وقتا از ادله لفظیه، گاهی وقتا از ادله لبیه هست. مثلا ما چی میخوایم استصحاب بکنیم؟ بقای نماز جمعه. میخوایم این نماز جمعه هنوز واجبه، وجوب نماز جمعه که قبلا یقینی بوده الان میخوایم در عصر غیبت استصحاب بکنیم، استصحاب بقای وجوب نماز جمعه. میگه دلیل دال بر مستصحب شما گاهی وقتا دلیل لفظیه، گاهی وقتا دلیل لبیه. یعنی کدوم چی؟
اجماع
دلیل داله بر مستصحب یعنی چی؟ این دلیل داله بر وجوب نماز جمعه، میگه وجوب نماز جمعه یقینی بوده، اون یقین از کجا آوردی؟ میگه اونو گاهی وقتا از دلیل لفظی میفهمیم، مثلا آیه داریم، روایت داریم، میگه نماز جمعه واجبه، حالا میخوای استثابش بکنی. گاهی وقتا نه، خود همون مستصحب با دلیل لبی ثابت شده بوده، با اجماع، با سیره عقلا، با سیره متشرعه. پس دلیل داله بر مستصحب تارتن دلیل لفظی بوده و اخرى دلیل لبی بوده. اینجا هم بوده اشکالی هست. بعضی‌ها میگن اگر دلیل داله بر مستصحب دلیل لبی باشه، اینجا استصحاب شک در مقتدی میشه و معلوم نیست جاری بشه. این پس اینجا هم تو ذهنتون باشه یک مشکلی هست. مقدمه سوم میگن برای استصحاب، برای جریان استصحاب، باید قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما وحدت داشته باشه. پس باید موضوع ما ثابت باشه. یعنی اگر زید بوده که یقین داشته عادل بوده دیروز، امروز هم باید در کی شک بکنی که عادله؟ در زید. اگر در عمر شک بکنی، میگن قضیه متیقنه با مشکوکه شما دوتا شده. پس باید وحدت موضوع در استصحاب شرط. این که وحدت موضوع در استصحاب شرطه، به دید کی شرطه؟ به نظر کی شرطه؟ اینجا سه تا قول به وجود آمده بین اصولیون. بعد میگن وحدت موضوع با دقت عقلی شرط، یعنی اینجا دقت عقل میکنه. موضوع همون دیروز باید باشه، هیچ تفاوتی نباید بکنه. بعد میگن نه، به دید عرفی شرطه. این که موضوع باید یکی باشه، به دید عرفی، عرفن میگن یکیه دیگه، مسامحه میکنه. نداره شیخ همین بود. بعد میگن وحدت موضوع تابع اون موضوعیم که تو دلیل آمده. ببینیم تو دلیل چه موضوعی آمده، همون باید باقی باشه. پس ما در رابطه با وحدت موضوع تابع چی هستیم؟ تابع موضوعی هستیم که در دلیل اخذ شده، همون باید ثابت باشه. یک جنبه دلیل رفت داده. پس سه تا نظریه در این رابطه وجود داره. خب این سه تا مقدمه پس مشخص شد دیگه. شک در مقتدی و رافض چیه؟ دلیل داله بر مستصحب چی باشه؟ یکم این که وحدت موضوع رو شما عرفی میدونی یا عقلی میدونی. این سه تا مقدمه که روشن بشه، بیایم سر بحث ما که خیار قبل باشه. خب دلیل داله بر مستصحب ما چیه؟ میگم من یقین داشتم که 8 تا 9 خیار قبل بوده. دلیل داله بر مستصحب کی میگه خیار قبل 8 تا 9 بوده که میخوای حالا استصحابش بکنیم؟ میگه ما دو تا دلیل داریم. دلیل داله بر مستصحب ما یا قاعده لا ضرره یا اجماعه. که قاعده لا ضرر میشه از نوع ادله لفظیه، اجماع میشه از نوع ادله لبیه. خب حالا ببینیم که کی سراغ این بعد. اگر دلیل شما قاعده لا ضرر بوده، موضوع خیار قبل در دلیل لا ضرر کیه؟ قاعده لا ضرر برای چه شخصی خیار قبل رو ثابت میکنه؟ ممکنه موضوع ما دو جزئی باشه، ممکنه موضوع ما سه جزئی باشه، ممکنم حالت سوم شک بکنیم که موضوع ما دو جزئی یا سه جزئی. اگر بگیم موضوع ما دو جزئیه، یعنی چی؟ یعنی قاعده لا ضرر خیار قبل را برای کی ثابت میکنه؟ برای شخصی که ضرر کرده. برای شخصی که یعنی چند جز بره موضوع؟ دو جز. یک زیدی باشه، متضررم باشه. پس موضوع چند جزئیه؟ دو جزئیه. زید متضرر. اگر موضوع دو جزئی باشه، 8 تا 9 خیار قبل هست چون زید متضرر شده. 9 تا 10 خیار قبل هست چون زید هست متضرر هم شده. 10 تا 11 خیار قبل هست چون زید هست متضرر هم شده. پس احتمال داره که قاعده لا ضرر که اثبات خیار قبل میکنه، رو چه موضوعی اثبات خیار قبل میکنه؟ رو موضوع دو جزئی، یعنی شخصی باشه که متضرر شده باشه. احتمال قوی هم وجود داره که قاعده لا ضرر خیار قبل رو برای موضوع سه جزئی ثابت بکنه. موضوع سه جزئی یعنی چی؟ یعنی شخصی باشه که ضرر کرده باشه و راهی هم برای جبران ضرر نداشته باشه، تمکن از دفع ضرر نداشته باشه. پس چند جزئی شد موضوع؟ سه جزئی. زید متضرر، تمکن از جبران ضرر هم نداشته باشه. اگر موضوع سه جزئی شد، ساعت 8 تا 9 سه جز هست، زید هست، متضرر هم بوده، تمکن از ضرر هم نداشته. تازه الان فهمید. اما 9 تا 10 چی؟ سومیه نیست، دو جزئیه، چون ذیل هست، نقطه ده متضرر هم هست، اما تمکن از دفع ضرر داشت که 89 میتونه اعمال خیار بکنه. پس اگر موضوع سه جزئی باشه قاعده لا ضرر میگه خیار فوریه، میگه 9 تا 10 10 تا 11 11 تا 12 اینجا اثبات خیار نمیتونیم بکنیم چون دو جز وجود داره، چون گرچه زید هست و متضرر هم هست اما تمکن از دفع ضرر داشت، خودش اعمال خیار نکرد. پس موضوع در قاعده لا ضرر دو جزئی یا سه جزئیه میگه اختلاف شده، بعضی هم میگن دو جزئیه، بعضی هم میگن سه جزئیه، بعضی هم میگن ما شک داریم که دو جزئیه یا سه جزئیه. اگر بگیم موضوع دو جزئیه، اگر بگیم موضوع دو جزئیه، نقطه ده استصحاب بقای خیار جاری میشه نمیشه؟ میشه، چون 89 دو جز بوده، نقطه ده هم دو جز موجوده. اگر بگیم موضوع سه جزئی بوده، 89 که خیار هست، 9 تا 10 آیا خیار میتونم استصحاب بقای خیار بکنم؟ اینجا از اون مقدمات باید کمک بگیم. اگر ما به دقت عقلیه نگاه بکنیم، وحدت موضوع به دقت عقلیه شرط باشه، عقل میگه نمیشه تعدد موضوع، چون موضوع 8 تا 9 سه جزئی بود، 9 تا 10 حالا دو جزئیه، با تعدد موضوع استصحاب جاری نمیشه. اگر به تسامح عرفی نگاه بکنیم، به مفاهمه عرفیه، عرف میگه فرقی نمی کنه، بالاخره زید متضرر بوده دیگه، یقین داشتم زید متضرر بوده 89، الان 90 شک میکنم زید متضرر بوده، اون یه قیده رو عرف مثلا تسامح بکنه. اگر به دید عرفی نگاه کنیم بگیم استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. اگر شک داشته باشیم که دو جزئیه یا سه جزئیه چی؟ اصلا نمیدونم قاعده لا ضرر موضوع دو جزئیه یا سه جزئیه، میشه شک در موضوع. وقتی شک در موضوع شد اینجا هم استصحاب جاری، چون در استصحاب بعد احراز چی داشته باشیم؟ موضوع. با شک در موضوع استصحاب جاری نمیشه. پس استصحاب بقای خیار قبل چجوری میشه جریانش؟ میشه مبنایی. اگر دلیل بر مستصحاب ما لا ضرر باشه، اگر موضوع رو دو جزئی بدونیم وحدت موضوع حفظ شده، جاری میشه. اگر موضوع رو سه جزئی بدونیم با تسامح عرفی استصحاب جاری میشه، با دقت عقلیه استصحاب جاری نمیشه. اگر هم شک در موضوع داشته باشیم که اصلا استصحاب جاری نمیشه. این پس قاعده لا ضرر. اما اگر دلیل دال بر مستصحب ما اجماع باشه، و اگر اجماع باشه چی؟ اجماع چون دلیل لبیه، خب همیشه باید اخذ به قدر، ما نمیدونیم اجماع که اثبات خیار قبل کرده برای مطلق مغبون و متضرر اثبات خیار قبل کرده، یا برای متضرری که تمکن از دفع ضرر نداشته باشه. پس اجماع برای کی اثبات خیار قبل کرده؟ ما نسبت به کسی که زیدی که ساعت 9 تا 10 چیه؟ 9 تا 10 متضرر هست ولی 8 تا 9 تمکن از دفع ضرر داشته، اصلا شک میکنیم در مقتضی، که اصلا چنین شخصی مقتضی خیار قبل داره یا نداره. پس استصحاب نسبت به چنین شخصی میشه شک در مقتضی، اون مقدمه اولو بیاد. اگر دلیل ما اجماع باشه نسبت به زیدی که متضرر شده ولی قبلا میتونست ضررش رو جبران بکنه، ما شک داریم که اصلا مقتضی برای ثبوت خیار قبل نسبت به چنین شخصی وجود داره یا وجود، استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشه، چون قد متعقن خیار قبل میگه برای کی ثابته؟ میگه برای کسی که متضرر بوده و تمکن از دفع ضرر هم نداشته، اصلا نمیتونسته هیچ موقع ضررش رو جبران بکنه، برای او خیار قبل هست. اما زیدی که 9 تا 10 9 تا 10 زیدی که تمکن از جبران ضررش رو داشته، ما اصلا شک در مقتضی میکنیم که خیار قبل برای چنین کسی ثابت یا ثابت نیست، لذا جریان استفهام میشه شک در چی؟ مقتضی. پس خلاصه کلام چی شد؟ این استصحاب بقای خیار قبل طبق بعضی از مبانی جاری میشه، طبق برخی از مبانی میشه شک در مقتضی، طبق برخی از مبانی میشه شک در موضوع. پس مرحوم شیخ در این استصحاب مناقشه میکنن. خب حالا پس از عبارت این حرفا رو در بیاریم. و اما استناد القول به تراخی بالاستصحاب الى الاستصحاب فهو حسن الا مشتهر من المسامحه فی تشخیص الموضوع. پس مرحوم شیخ یک دفعه رفت سر یکی از مبانی، اگر مبنای ما در وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه تسامح عرفی باشه، استصحاب جاری میشه. تسامح عرفی یعنی بین چی و چی؟ بین دو جزئی و سه جزئی دیگه، با اون توضیحاتی که دادیم. بر آن چیزی که مشهور شده از مفاهمه در تشخیص موضوع در استصحاب حکم شرعی، حکم شرعی که ثابت بشود به غیر ادله لفظیه که مشخص کننده چی باشه؟ موضوع باشه. ما کون شکه من حیث و استعداد الحکم للبقا، که اگر غیر ادله لفظیه باشه باید یک اشکال دیگه چیه؟ ادله لبیه باشه یعنی اجماع باشه، اشکالش اینه که شک میشه از حیث استعداد حکم للبقا، میشه شک در مختدی، باید شک در مختدی هم چی داره؟ مشکل داره. اما علی تحقیق، اما طبق مبنای ما، پس اگر شک در مختدی حجت بدونیم، پس مرحوم شیخ چی گفت اینجا یک لحظه؟ مرحوم شیخ و استصحاب تراخی طبق دو قول جاری میشه، یکی این که تسامح عرفی بکنیم، یکی این که شک در مختدی حجت بدونیم، درست شد؟ پس تکه اول اینه که فهوه حسن و استصحاب حسن طبق چی؟ دو مبنا، یکی تسامح عرفی، یکی هم شک در مختدی و حجت بدونه. اما علی تحقیق، اما طبق مبنای خود من، من عدم احراز الموضوع فی مثل ذالک علی وجه تحقیق، که اینجا نه موضوع احراز نمیشه، فلا یجری فی ما نحن فی استصحاب، استصحاب به نظر من اینجا جریان پیدا نمی کنه. چرا جریان پیدا نمی کنه؟ مرحوم شیخ میگه من چون دست اولی هستم، دست اولی این چی؟ میگم موضوع لاضرر سه جزئیه. وقتی میگم موضوع لاضرر سه جزئیه، 89 چند جزئی بوده؟ دو جزئی بوده. 89 سه جزئی بوده، 90 دو جزئیه. خب یقین دارم به تغایر موضوع. اینجا وقتی یقین دارم به تغایر موضوع، انگار دارم حکم از یک موضوع میبرم روی یک موضوع دیگه، اینجا استصحاب جاری نمیشه. میگه فإن المتيقن سابقا کی بوده؟ متيقن سابق ما سه جزئی بوده، ثبوت الخيار لمن لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسق، یعنی زیدی که متضرر باشه و تمکن از تدارک ضررش به خیارم نداشته باشه. فإذا فرضنا ثبوت الحكم من الشرع على هذا الوجه، اگر حکم شرعی رفته باشه رو سه جزء، فلا معنا لانسحابه فی الان لاحق، معنا نداره بکشیم این موضوع رو در آن لاحق برای کی؟ برای دو جزئی. دو جزئی کیه؟ کون و شخصه قد تمکن من التدارک ولم یفعل، یعنی زیدی که میتونسته ضررش رو جبران بکنه ولی این کار انجام نداده، یعنی زیدی که فقط الان چیه؟ متضرره. میگه لأن هذا موضوع آخر، این یه موضوع دیگه، موضوع اولیه چند جزئی بود؟ سه جزئی بود. این موضوع چند جزئیه؟ دو جزئیه. وقتی موضوع عوض شده، یکون و اثبات الحکم له من القیاس المحرم، میشه قیاس هستن. شما حکم و یک موضوع بردی رو موضوع دیگه. و اینجا میگه ما تسامح عرفی هم نکردیم، با دقت نگاه کردیم، با دقت نگاه بکنید موضوع عوض شده، وقتی موضوع عوض بشه جای استصحاب نیست. خودش خوب اگر تسامح عرفی بشه استصحاب جاری میشه، ولی خود شیخ تسامح عرفی اینجا جاری نکرد. خب نعم لو احرز الموضوع من دلیل لفظی علی المستصحب او کان شک فی الرافع، کجا استصحاب جاری میشه؟ اگر ما موضوع رو احراز بکنیم، یعنی موضوع مثلا دو جزئی باشه الان دو جزئیه، موضوع سه جزئی باشه الان سه جزئیه، اگر موضوع احراز بشه دلیل لفظی بر مستصحب، یا شک ما شک در رافع باشه، اینجاها استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. که اگر شک ما شک در رافع باشه، دیگه احتمال نمیدیم شک به خاطر تغییر موضوع باشه، اینجا متجه میشه و تمسک به چیم؟ به استصحاب. این دوتا بیان رو دوبار گفته شیخ. اولش خب کجا استصحاب جاری میشه؟ یا ما تسامح عرفی رو قبول بکنیم، یا شک در مقتضی رو حجت بدونیم. اینجا میگه باز استصحاب کجا جاری میشه؟ تعبیر عوض کرد، همون اما برعکسش رو گفت. کجا استصحاب جاری میشه؟ یا احراز موضوع کنیم. احراز موضوع کنیم این چی؟ یعنی یا واقعا موضوع باشه، یا با تسامح عرفی موضوع احراز بشه، یا هم این که شک در چی باشه؟ رافع باشه. خب شک در رافع هم باشه، یقینا استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. اون تعبیر شک در مقتضی رو میگفت عوضش کرد، گفت یعنی شک در رافع باشه. پس در این دو جا استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. خب صاحب ریاض اگه یادتون باشه، روز اول گفتیم ایشون تفصیل داده بود. چی تفصیلی داده بود؟ تفصیل داده بود دلیل بر خیار قبل اجماع یا لاضرر، اگر دلیل اجماع باشه استثاب جاری میشه، اگر دلیل لاضرر باشه استثاب جاری نمیشه. خب حرف حسابی ها بخوام بریزیم وسط اینجا چی میشه؟ ایشون گفته اگر لاضرر باشه استثاب جاری نمیشه، اما اگر اجماع باشه استثاب جاری میشه. اگر بخوایم بریدیم تو این وسط مقدماتی که ما گفتیم، یعنی ایشون میگه اگر لاضرر باشه چرا استثاب جاری نمیشه؟ چون لاضرر برده رو موضوع سه جزئی، وقتی دو جزئی بشه احراز موضوع نمیشه، جاری نمیشه. اما اگر اجماع باشه دلیل در خیار قبل استثاب جاری میشه. ایشون یا بعد اینجا تسامح عرفی بکنه یا شک در مقتدی رو بعد چیکار بکنه؟ حجت بدونه تا بشه استثاب جاری بشه. لذا مرحوم شیخ میگه حرف حسابی ها بعد بریدیم روی این حرفای خودمون. ایشون چه مبنایی میتونه اون تفصیل خودشو که بین اجماع و لاضرر تفصیل داده جا بندازه؟ میگه اما ما ذکره فی الریاض ففیه، نسبت به شما این اشکال داریم که انه ان بن الام علی تدقیق فی موضوع الاستصحاب. اگر با دقت عقلیه ما تو استصحاب بخوایم قدم برداریم، با دقت عقلیه بخوایم قدم برداریم چی میشه؟ ایشون میگه چه دلیل خیار قبل لاضرر باشه چه اجماع باشه استصحاب جاری نمیشه. با دقت عقلیه بخوایم نگاه بکنیم، اگر لاضرر باشه که مشخص استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع عوض شد. اگر اجماع باشه اونجا هم شک در موضوع داریم، وقتی شک در موضوع داریم، شک در مقتدی داریم، استصحاب جاری. پس شما که تفصیل دادی بین لاضرر و اجماع، تفصیل ناتمامه. پس حرف صابریاض اگر بخوایم مبتنی بکنیم بر دقت در موضوع استصحاب، کما اشرنا هنا و حققنا فی الاصول. ها اینجا به شیخ اشکال کرده که شیخ شما گفتید دقت عقلیه، کما اشرنا هنا، اینجا دقت عقلیه رو پیاده کردی، اما حققناه فی الاصول نه، تو اصول تسامح عرفی و پذیرو. خب اگر دقت عقلیه نگاه کنیم فلا یجرل استصحاب، استصحاب جاری نمیشه، گرچه مدرکش هم چی باشه؟ اجماع هم باشه بازم جاری، چون با دقت عقلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر دلیل ما اجماع باشه شک ما میشه شک در چی؟ مقتضی میشه. شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نمیشه. و این بنا علی المسامحه، اما اگر قرار باشه با تسامح عرفی نگاه بکنی، چه مدرک لاضرر باشه چه اجماع باشه استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. پس این که شما تفصیل دادی بین لاضرر و اجماع، تفصیل ناتمامه. اگر قرار باشه بنا بکنیم بر مسامحه عرفیه، کما اینکه مشهورم اینو میگن، جر الاستصحاب، استصحاب جاری میشه، گرچه که مستند ما در خیار قبل قاعده چی باشه؟ لاضرر باشه. خب چطور اگر لاضرر باشه استصحاب جاری میشه؟ میگه خب تسامح میکنیم دیگه، قبلا موضوع سه جزئی بوده، الان میگیم عرف همون سه دو جزئی هم چی میدونه؟ موضوع میدونه. اگر تسامح بکنیم به دید عرفی موضوع عوض شده یا نشده؟ نشده دیگه. میگه زید متضرر، همون زید متضرر چیش عوض شده؟ عرف میگه حالتش عوض شده، به الا موضوع عوض به دقت عقلیه بخوایم نگاه بکنیم، نه واقعا یک قید موضوع از بین رفته، سه جد شده دو جد. اما با دید عرفی نگاه کنیم، عرف میگه زید متضرر همون زید متضرر، منتها یک حالتش عوض شده. پس اگر بخوایم به دید عرفی نگاه بکنیم، جر الاستصحاب، استصحاب جاری میشه، ولی حتی اگر استناد ما در خیار به قاعده لاضرر باشه، کما اعترف بهی ولده فی المناهل، کما اینکه فرزند ایشون سید مجاهد در مناهل هم تصریح کرده که دلیل ما برای خیار قبل چیه؟ قاعده لاضرره. و استناد داده به خیار قبل به این که احتمال این که ضرر علت مختصه کفایت میکند در بقای حکم و این ارتفع، این که ضرر علت مختصه باشه کفایت میکنه در بقای حکم و این ارتفع، یعنی چی؟ و ما اولش گفتیم دیگه، در لا ضرر موضوع ممکنه چند حالتی باشه، دو حالتی، دو جزئی باشه یا سه جزئی باشه یا شک داشته باشه. این میخواد احتمال این که ضرر علت مختصه باشه موضوع دو جزئی رو بگه، یعنی بگیم 8 تا 9 9 تا 10 جفتش موضوع چیه؟ دو جزئی است، یعنی ضرر علت مختصه برای خیار قبله. لذا 8 تا 9 که زید متضرر هست خیار قبل هست، 9 تا 10 با اینکه میتونسته ضرر جبران بشه، ولی ضرر علت محدثه، همین که ضرر بیاد دیگه برای زید چیه؟ خیار قبل هست. 89 هم هست، 90 هم هست، چون زید متضرر بوده دیگه، گرچه میتونسته جبران بکنه ولی اون مهم نیست. بگیم ضرر علت محدثه یعنی چی؟ یعنی ضرر که به وجود بیاد دیگه خیار قبل هست، یا 89 هم هست، نقطه هم هست، کفایت میکند در بقای حکم. و این ارتفاع یعنی چی؟ گرچه نقطه میتونه ضررش رو جبران بکنه ولی اشکال نداره، موضوع دو جزئیه، زید متضرره. این که تمکن از دفع ضرر داشته یا نداشته در موضوع اخذ نشده. پس موضوع اگر دو جزئی باشه استصحاب گفته چی میشه؟ جاری میشه. بعد مرحوم شیخ میگه نه، میگه حقیقت اینه که ادعا بشه موضوع سه جزئیه، واقعا دو جزئی نیست که زید متضرر کافی باشه، الا ان یدعا، این که ادعا بکنیم کسانی که استناد کردن حکم خیار قبل و به ضرر، موضوع خیار قبل کیه؟ المتضرر العاجز ان تدارک ضرره. یعنی موضوع چند جزئیه؟ سه جزئیه. که این موضوع سه جزئی یعنی زید متضرر عاجز ان تدارک ضرره هو غیر محقق فی زمان لاحق، 9 تا 10 دیگه وجود، چون 9 تا 10 زید متضرر هست ولی عاجز از تدارک ضرر نیست، چون 8 تا 9 میتونه ضررش رو چیکار کنه؟ جبران بکنه. کما اشرنا، پس اگر موضوع بگیم سه جزئیه اینجا استصحاب جاری نمیشه. پس مدرک ما قاعده لا ضرر باشه چی شد؟ پس اگر بگیم موضوع دو جزئیه 8 تا 9 نقطه ده، استصحاب جاری میشه وحدت موضوع. اما اگر بگیم که موضوع قاعده لا ضرر سه جزئیه، زید متضرری که عاجز از تدارک ضرر باشه 8 تا 9 موضوع سه جزئیه، 9 تا 10 موضوع میشه چند جزئی؟ دو جزئی، دیگه استصحاب جاری نمیشه. خب و اگر دلیل ما اجماع باشه که اولش گفتیم میشه شک در مقتضی، پس خلاصه اگر کسی بخواد استصحاب جاری بدونه یا بعد شک در مقتضی و حجت بدونه یا بعد تسامح عرفی رو بپذیره یا اینکه موضوع لازره رو کلن دو جزئی بدونه، همون خط اول بالا، اگر کلن دو جزئی بدونه وحدت موضوع چی شده؟ حفظ شده. پس تا اینجا مرحوم شیخ در دلیل استصحاب هم چیکار کرد؟ مناقشه کرد، گفت استصحاب طبق بعضی از مبانی جاری میشه، طبق برخی از مبانی جاری نمیشه. این تا اینجا، تا ببینیم چی میشه. والحمدلله رب العالمین.